سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، همراهان تفسیر خبر هر کجایی که هستید. جمشید چلنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود و همچنان بگیر اوضاع در ایران در ارتباط با سفره مردم ایران، زندگی روزمره مردم ایران در حکومت فقیه، تغییر و جابجایی ها در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه اطلاعاتی سپاه پاسداران، و اینکه علی مطهری گفته است از کارگزاران به نام حکومت فقیه گفته است که به نظر می رسد روسیه در بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی نفوذ کرده است و صحبت از نفوذ گسترده اسرائیل در دستگاه های اطلاعاتی حکومت فقیه است. گفته می شود برخی از ناظران اوضاع ایران می گویند پشت پرده این حکومت یا این مجموعه گروه های مختلف جنگ میان سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف در جریان است و هر یک از گردانندگان حکومت فقیه در رده های بالا به هر حال سر نخ آنها به یکی از پایتخت های قدرت در منطقه و کشورهای دیگر منجر می شود. ظاهرا چنین به نظر می رسد. پیگیری تظاهرات، ادامه تظاهرات با ضرب آهنگ، ریتم کم سابقه ای که در ایران شاهد هستیم، روح به کجا دارد؟ همه اصناف در اعتراضات شرکت دارند و گرانی و قیمت روزافزون کالاهای مورد نیاز روزانه و در آستانه بازی های جام جهانی فوتبال در قطر حکومت فقیه چشم به ریختن برخی از امتیازات از نظر توریسم به دستان حاکمان قطر دوخته است. آماده همه نوع همکاری هستیم اگر بخواهند. قطر عملا راهبر توریسم جمهوری اسلامی است در جریان بازی های جام جهانی فوتبال. ایرانی که در سال 1974 بازی های آسیایی رو برگزار کرد و قرار بود چند سال بعد المپیک و نیز جام جهانی فوتبال رو برگزار کند. دو مهمان گرامی داریم در اصفهان، آقای محمد نیکبخت، فعال سیاسی. دورتر از اصفهان شهر زیبای دیگری پاریس، همزاد اصفهان زیبا، آقای محمد رضا یزدان پناه، روزنامه‌نگار، سردبیر و مدیر وبسایت خبری دماوند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با درود به هر دو میهمان گرامی در اصفهان و پاریس، به اتفاق شما آقای یزدان پناه عزیز از پاریس و واشنگتن به اصفهان میریم. خوش آمدی دوباره به شما و این پرسش که این جابجایی ها در سپاه پاسداران رو شما در اصفهان چگونه میبینید در ارتباط با آنچه که برای رسما منتشر شده؟ آقای نیکبخت عزیز،
درود بیکران بر شما جناب چالنگی عزیز و دوست داشتنی، بر مهمان بزرگوارتون و مردم غیور ایران. آنچه که از مجموعه تحولات در ساختار نظامی خصوصا امنیتی رژیم ولایت فقیه شاهد هستیم چند بعد مختلف داره. یکیش همین هست که به هر حال نیروهایی در داخل سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و انتظامی، قصد ندارند و مایل نیستند که در اون پروژه سرکوب تعریف شده از طرف ولی فقیه مشارکت داشته باشند. به همین خاطر نارضایتی در بدنی اونها هم فزونی گرفته و افرادی که به هر حال مأمور ولی فقیه در این ساختار بودند باعث شدند و به این نارضایتی ها دامن هم می زدند، بعضن با اعمال خودسرانه‌ای که انجام می دادند. و یکی از دلایل مهم در این جابجایی همین هست. مسئله بعدی مسئله نفوذ هستش. همونجور که به هر حال از سال گذشته هم من در مصاحبه های مختلف عرض کردم خدمت مردم بزرگوارمون، یه پروژه‌ای هستش به نام پروژه رهبرتراشی. در این پروژه رهبرتراشی روزها نقش بسیار بسیار مهم و اساسی ایفا میکنن و به هر حال اومدن ابراهیم رئیسی را با یه شبه کودتایی که مدیریتش با ولی فقیه بود، اما رهبری کلیش با روزها، روزهای در واقع شخص پوتین بود، انجام دادن. و این هم در قانون اساسی پیش زمینه ای داره، به خاطر اینکه در اصل 111 اگر که رهبر بمیره یا به هر دلیلی ناتوان بشه، سه نفر قادرند که یه شورای رهبری تشکیل بدن. یکیش رئیس قوه مجریه است، رئیس قوه قضاییه است و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب یه پاکسازی های اونجا انجام شده بود، به عنوان مثال آملی لاریجانی را مجبور کردن که از شورای نگهبان کناره گیری کنه. در همین راستا تلاش گسترده‌ای دارن انجام میدن که آماده کنند فضا را برای دوران پسا خامنه ای. همچنین خب به هر حال اتفاقات دیگه‌ای هم افتاد، از جمله ترور صیاد خدایی و عده دیگر از نیروهایی که معلوم نیست واقعا از درون ساختار رژیم ولایت فقیه این ترورها داره صورت میگیره، اینها رو دارن میکشن، یا نیروهای دیگه مثل اسرائیلی ها در این ماجرا دست دارن. همین نامعلومی هم باعث ایجاد نارضایتی میشه در بدنه این نیروها و در کل این عوامل باعث شده که این تغییر و تحولات صورت بگیره. ضمن اینکه خب سپاه صاحب الامر که مسئولیت حفاظت از شخص ولی فقیه رو هم به عهده داره، اون هم در سطح مدیریت کلانش و فرماندهیش دچار تغییر و تحول شده. من فکر میکنم فاز جدیدی شروع خواهد شد و در این فاز جدید عمده ترین دغدغه‌ای که شخص ولی فقیه داره این هستش که نیروهای سرکوب با اون به اون شکلی که میبایست همراهی و همکاری نخواهند کرد. به همین خاطر یه مقداری فضا رو محدودتر میکنه و در راستای جلب حمایت حداقل بدنه‌ای که میبایستی همراه باشه با ولی فقیه تلاش بیشتری میخواد انجام بده.
خیلی کوتاه بفرمایید برای اینکه روشن بشه. وقتی اشاره میکنیم به کودتا، کودتا معمولا از پایین علیه قدرت بالاتر انجام میشه، معمولا چنین هست. کودتای مورد نظر شما فرقی میکنه برای مهرهایی که جابجا کرده آقای خامنه‌ای و خودش قدرتمندترینه در این مجموعه؟
خب تصور کنید که این در نظر داشته باشید که ولی فقیه دوم قدرت ولی فقیه اول رو نداره. برای اینکه دست به حرکاتی بزنه حتما باید اقدامات شبیه کودتا انجام بده. قبل از انتصابات در واقع همین ریاست جمهوری، اون فایل صوتی آقای ظریف افشا شد، در اونجا نقش روسا رو خیلی کامل بهش تاکید کردند. اما خب شما ببینید حتی آقای لاریجانی که به هر حال نزدیک بود، خدمت خیلی کرده بود به همین خود ولی فقیه، اون رو هم به دلایلی کنار گذاشتن تا شخص رئیسی بدون داشتن مانع خاصی بتونه بیاد و در عرصه حالا سیاسی به شکل دیگری ظاهر بشه به عنوان یکی از کارگزاران ولی فقیه در پست ریاست جمهوری. منظور من وقتی که عرض میکنم کودتا یعنی کنار گذاشتن حتی خودی ها، چون این نظام استبدادی دست به یه خودزنی هم زد و تعداد زیادی از اینها رو هم به همین مجموعه ناراضی کرد و در واقع اون حلقه قدرت تنگ و تنگتر شد.
خب بله، یعنی در واقع جنگ قدرت هولوش اون قدرت هست که از اول هم وجود داشته. کسانی مانند بنی صدر، حس قدزاده، همه اینا رو کنار گذاشتن. اون مغلوب عالم اسلام رفسنجانی رو آقای خامنه‌ای کنار میذاره و بعد بسیاری دیگه، میرحسین موسوی خواستار بازگشت به دوره طلایی امام و یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی مهدی کروبی، که همه این اسامی به هر حال در مجموعه اون چیزی بر سر ملت ایران اومده سهیم و شریک هستن. به هر حال همونطور که اشاره کردن، بله، کنار گذاشتن این یکی رو جای اون یکی گذاشتن با مقداری با کودتا شاید تفاوت بکنه. خود شما توضیح دادید و روشن کردید. خوش آمدید دوباره آقای یزدان پناه. و این نکته، این جابجایی ها که اشاره کردن جناب نیکبخت به این که روزها و علی مطهری، ما میبینیم داره صحبت روزها رو میکنه در ایران، این جابجایی ها چرا؟ و گفته میشه که در سطح وسیع اسرائیل نفوذ داره در تشکیلات اطلاعاتی و کشورهای دیگه هم همینطور. از شما میپرسیم اینا رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟
بله جناب چرنگی، خدمتتون عرضم که به نظر من یک عامل بیشتر وجود نداره برای تحلیل این اتفاقاتی که در سپاه داره رخ میده. وقتی تکه های پازل رو کنار هم قرار میدید متوجه میشید که تنها دلیل این مسئله و تنها عاملی که وجود داره به نظر میاد این نفوذ اسرائیل و نگرانی امنیتی ناشی از این نفوذ در بیت خامنه ای و در نزد خودش و خانوادهش هست. شما نگاه کنید، اگر فقط برکناری تائب از ریاست اطلاعات سپاه بود و حالا یه سری جابجایی های دیگه در درون خود ساختار سپاه، میشد عوامل دیگه ای رو هم در این مسئله دخیل کرد، از جمله حالا رقابت باندهای مافیایی داخلی سپاه یا از بیرون فشارهایی که از بیرون سپاه مثلا از بیت رهبری به نفع یکی از این باندهای مافیایی در داخل سپاه وارد میشه. ولی مسئله این بود که بعد از برکناری طائب، کمتر از 48 ساعت بعد از برکناری طائب، ما شاهد یک اتفاق حالا برای سالها بی سابقه دیگه بودیم و اون هم برکناری ابراهیم جباری بود از ریاست سپاه حفاظت ولی امر. اسم دقیقش ریاست سپاه حفاظت ولی امر هست. این در واقع درسته که براخره یک بخشی از سپاه هست، منتها مسئولیت اختصاصی و انحصاری این سپاه محافظت از شخص خامنه ای، خانوادهش و بیت یا حالا دفتر رهبر هست. این فرد از نزدیکان طائب بود، یعنی قبل از اینکه طائب به مسئولیت کنونی قبلیش در واقع ریاست اطلاعات سپاه برسه، این سردار جباری در نیروی مقاومت بسیج معاون طائب بود و خب از نزدیکان طائب بود. ما میبینیم که طائب در ماهای اخیر حتی گزارش های منتشر شد بعد از این اتفاق، در واقع سلسله عملیاتی که منتصب شد به موساد در داخل ایران و خارج از ایران، یک سری اخبار و گزارش ها منتشر شد که حاکی از این بود که در نهادهای بالاتر از اطلاعات سپاه که قاعدتا باید دفتر خود خامنه ای باشه، حتی به طائب زنین شده بودند که آیا این طائب هست که یا تشکیلات طائب هست که احیانا به محل نفوذ اسرائیل و موساد تبدیل شده یا نه. و بعد از اون دیدیم که خب طائب کنار گذاشته میشه و بلافاصله بعد از اون یکی از نزدیکان این فرد که مسئولیت مستقیم حفاظت از خامنه ای رو بر عهده داره. و اینجاست که اون صحبت مدتی پیش علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات در دولت خاتمی معنا پیدا میکنه که گفته بود نفوذ موساد در داخل جمهوری اسلامی به حدی رسیده که جا داره مسئولان نظام نگران جان خودشون باشن هر شب. و به نظر میاد که در واقع این نگرانی از نفوذ موساد در مجموعه طائب واقعا به جایی رسیده بود که حتی احتمال بیم این بود که جان خامنه ای یا خانوادهش در خطر باشه و این جابجایی ها رو در این راستا در داخل سپاه میشه تعبیر کرد.
خب آقای نیکبخت، ببینید یک حرفی زد، شما اشاره کردین به روسا، نقش روسا. یک حرفی وزیر خارجه حکومت فقیه زده آقای عبداللهیان که آمده و گفته که ما این برجام رو دوباره اگه میخوایم برگردیم باید یه جوری ادامه بدیم که منافع و مصالح روزها به اصطلاح تأمین بشه. یعنی یکی از سه شعار انقلاب که هر سه شعار بارها من گفتم بی اساس بود، استقلال ما مستمره جایی نبودیم، آزادی مفهوم مشترک آزادی بین فدایان اسلام، حزب توده، جبهه ملی، مجاهدین، فدایان، چریک های فدایی وجود نداشت، هرکه آزادی معنی داشت برای و جمهوری اسلامی هم یه شعار موهم، یعنی انقلاب ایران اساسا دنبال کننده سه شعار موهم بود، مستقل بود ایران به هر حال به نحوی در اردوگاه آمریکا بود، بحث طولانی. ولی الان این جمله رو شما چطور وزیر خارجه ایران به هر حال دست روزگار ایشون نشون داریم این نشون چه منافعی داره روسا برجام؟ همون محمد جواد ظریف گفته بود روسا نمیذارن برجام به نتیجه برسه. بفرمایید.
همین مسئله در صحبت های آقای ظریف قبلا در همون فایل صوتی که من بهش اشاره کردم کاملا هویدا و آشکار، حتی ایشون میگه که قاسم سلیمانی که به هر حال حکومت تلاش کرده از اون یه اسطوره‌ای بسازه در مبارزه با داعش و غیره و ذالک و اینها، کسی بوده که به امر آیه پوتین در سوریه نیرو وارد کرده یا نیرو تجهیز کرده و شروع به فعالیت کرده و اینها، و حقیقتا نگران کننده است. معتقدم که ولی فقیه کشور ما رو مستعمره روسیه کرده و اصلا جوری شده که انگار ایران حیات خلوت روسها هست. شما ببینید لاوروف در بخش دیگه ای از برجام که به هر حال نزدیک به انجام یه توافق بود، بلافاصله اومد و گفت باید منافع روسیه لحاظ بشه. امیر عبداللهیان رو اونجا فرا خوند و بهش آموخت که به چه شکلی به هر صورت سنگ اندازی کنن در مسئله برجام تا توافق صورت نگیره. چرا؟ چون داشتن در اوکراین و دارن در اوکراین می جنگن. اگر به صورت کلی ما میخوایم نگاه کنیم، ولی فقیه ایران رو به روسیه فروخته و کاملا تو همون سیاست نگاه به شرق داره حرکت میکنه. این آشکار و عیان هم داره میگه. اما روس‌ها به دنبال چی هستند و چرا دارن چنین کار رو انجام میدن؟ یه هنجارشکنی بین المللی رو روسیه راه انداخته، چین از روسیه حمایت داره میکنه، برخی دیگه کشورها هم همراهش هستن، اما رژیم ولایت فقیه قراره در این هنجارشکنی به نفع روسیه نقش ایفا کنه. اون نقشی که ایفا میکنه در راستای سلطه بیشتر روس‌ها بر انرژی به عنوان یه سلاح هستش. الان اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن که به هر شکلی این سیطره روسیه رو بر خصوصا گاز و بعد از اون هم نفت قطع کنن، وابستگیشون رو قطع کنن. ایران یک کشوری است که ذخایر عظیمی گازی داره، میتونه جایگزین روسیه بشه. اما روس‌ها آیا اجازه خواهند داد که چنین اتفاقی بیفته؟ پاسخ منفی است. چرا منفی است؟ چون ولی فقیه خودش رو کاملا به پوتین فروخته و در اختیار پوتین قرار داده. شما نگاه کنید فقط در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، آیه باقر قالیباف میگه که ما عقلمون به وحی وصله، و آیه امیر عبداللهیان میاد میگه که عالی جناب پوتین، میگه آقای رئیسی عالی جناب پوتین. اون عقله و اون وحیه وقتی به هم اتصالشون بدیم به این برمیخوریم که اون وحی هم که اینها میگن همین خود پوتین هست. یعنی کاملا مجری منویات روسیه شدن و در همین راستا دارن کشور ما رو به یک بحران بسیار بسیار بزرگی نزدیک میکنن. چرا؟ چون اگر تنش ایجاد کنه رژیم جمهوری اسلامی در منطقه و ما رو وارد یه جنگ بکنه، قیمت انرژی خصوصا نفت بالا خواهد رفت و این بالا رفتن نفت از به زعم و گمان روس‌ها باعث فشار مردم در دولت‌های اروپایی و آمریکایی خواهد شد و توان آمریکا رو هم به شکل فزاینده کم خواهد کرد در مقابله با روسیه در اوکراین. پس یه مجموعه ای از این تحولات دست به دست هم داده، ولی رأس این تحولات سرسپردگی ولی فقیه به آیه پوتین هستش.
آقای از آخر، با توجه به اون چیزی که آقای نیکبخت گفت، این نکته رو من اضافه بکنم که پیش از قضیه اوکراین، مسئله اوکراین، اشغال اوکراین، هر عنوان بهش بدیم، به هر حال دلار آمریکایی بالای 100 روبل روسی بود. الان در حال حاضر حدود قدرتمندتر شده روبل روس، حدود 50 روبل در برابر دلار. سیاست دوگانه اروپایی ها هم هست، یعنی روسا گاز و نفت و هر چی که هست به هند میدن و با قیمت بالاتری از اونجا وارد میشه، یه جور کلاه شرقی و راه‌های دیگر دور زدن تحریم یا هر چیزی که هست. در این میون اون چی که هست گفته میشه که اون روس‌ها منافعشون این هست که ایران وارد بازار گاز و به ویژه گاز نشه، چون رقیب عمده‌ای خواهد شد. آیا این سیاست نگاه به شرق یا زانو زدن در برابر و التماس به شرق هست که منظور همون چین و روسیه باشه، فکن و موسکو کدام هست از نظر شما؟
بله، من خاطرم هست جانم تانگ خدمت شما در یکی از برنامه های قبلی عرض کرده بودم که واقعا نقش و نفوذ روسیه در درون ساختار جمهوری اسلامی واقعا این کشور رو به مهمترین دولت موسکو رو در واقع به مهمترین عامل خارجی سیاست در داخل ایران تبدیل کرده. حالا به طور مشخص در داخل خود جمهوری اسلامی سالها پیش این سالات پیش میگم شاید 10-15 سال پیش دقیقا خاطرم نیست. حسین شریعت اون موقع هم خب این بحثا بود دیگه. حسین شریعت مداری رسما یه مقاله نوشته بود در کیهان خامنه ای و گفته بود که یعنی بحثایی بود که در رابطه با اینکه خب ایران میتونه جایگزین صادرات گاز بشه، صادرات گاز روسیه بشه به اروپا. اون موقع حسین شریعت مداری نوشته بود که نه، این چیزهایی که در واقع منافع مادی که این کار ممکنه داشته باشه برای ایران، ارزش این رو نداره که ما روسیه رو از خودمون خشمگین بکنیم. و این سیاست همچنان هم ادامه داره. در واقع جوهره سیاست خارجی جمهوری اسلامی همین بردگی روسیه هست در روابط بین الملل، و حالا جدیداً چند سالی هم هست که چین هم اضافه شده بهش، و خلاصه این حکومت، این رژیم در حال خدمتگذاری به روسیه و چین هست. به طور مشخص روسیه شما نگاه کنید، حالا شاید یکی از تنها کارهای مثبت ظریف که البته ناخواسته بود چون قرار اون فایل صوتی محرمانه باقی بمونه و در واقع کار مثبت ناخواسته ای که ظریف انجام داد این بود که توی اون فایل صوتی در اون گفتگو ایشون فاش کرد که سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی عملا عوامل روسیه در ایران هستن. حالا با ادبیات خودش گفت، ولی خب به طور مشخص در رابطه با این مسئله افشاگری کرد. همین چند روز پیش دیدیم در روز ملی روسیه سرداران کج و کله سپاه پاسداران دست به سینه و خبردار صف کشیده بودند در سفارت مسکو در تهران که با سفیر پوتین دست بدن و دستبوسی بکنند و پیام ارادتمندی و چاکری خودشون رو برای پوتین به مسکو بفرستن. خب روسیه منافعی در ایران در خاورمیانه داره که در واقع رسیدن به اون منافع و حفظ اون منافع در قبال حفظ جمهوری اسلامی هست. روسیه با کمک جمهوری اسلامی بود، در واقع با سواری گرفتن از جمهوری اسلامی بود که تونست به سواحل مدیترانه برسه، به واسطه سوریه، به خاطر جمهوری اسلامی بود که تونست آرزوی تاریخی روس‌ها برای دستیابی به آب‌های گرم در خلیج فارس و دریای عمان رو بهش برسه. منافعی که روس‌ها در ایران دارن پایان ناپذیر هست و خامنه‌ای و مجموعاً رژیم ولایت فقیه برای اینکه خودشون رو در قدرت حفظ بکنن سرسپردگی و نوکری روس‌ها رو در لوحه کار خودشون قرار دادن.
آقای نیکاخته، روس‌ها مثل هر کشور دیگه منافع ملی خودشون یا هر نوع منافعی اسمش بذاریم به هر حال اونقدر در صدد گسترشش بودن، هر وقت قدرت داشتن از زمان هابیل و قابیل شاید بوده این موضوع تا به امروز، حتی تا علیه منافع ملی کشورهای دیگه. یعنی به قول معروف ما یه مثالی داریم، یه در دیزی باز حیای گربه کجا رفته. از گربه انتظار گربه نازنین که البته بسیار هم حیا داره، ولی مثلا ما در دیزی باز هست که چه عرض کنیم، بعد انتظار داریم دیگه دیگرون رعایت کنن. یکی اینه، این وضعیتی که هست، یعنی شعار این بود که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. یکی این بود، در کمتر از یک ماه در گذشت پادشاه فقید ایران هست، با همه خوبی ها بدی ها احتمالا انتقاد های وارد و ناوارد و اصلاحات لازمی که بود در زمین های مختلف، نه انقلاب، همه اینا به جای خود. الان ایران از یکی از شعارهای انقلاب به اینجا رسه، استقلال به این شکله، آزادی که دیگه بینندگان ما بهتر از هر کس میدونن چه خبر هست در ایران. جمهوری اسلامی هم که همینی که میبینیم، چون این ادامه وضع داره ایران رو به کجا میبره آقای نیکبخت، چنانچه ادامه پیدا کنه.
در ساختار ولی فقیه، حکومت ولی فقیه یه مشکل اساسی وجود داره. این ساختار دچار فرسودگی شده. ولی فقیه مردم رو در داخل سرکوب کرده، تلاش کرده قدرت مردم رو کم کنه. از همین نظر خب میبینه حمایت مردمی نداره، در آستانه سقوط هم قرار داره، منافع دیگر کشورها رو هم تأمین نمیتونه بکنه. یعنی تا یه مقطعی این رژیم ولایت فقیه مقاطع منافع غرب رو هم حتی تأمین میکرده، اما الان نه، به یه جایی رسیده که شده ابزار دست روسیه. و به هر حال یه تقابل پیدا و پنهانی هم شما میبینید که در اوکراین الان به صورت جدی غرب پیدا کرده با روسیه. به همین خاطر ماهیت و هویت خودش، تمامیت خودش رو رژیم ولایت فقیه در خطر میبینه. اما این یه رژیم پوسیده است. پوسیده است به این دلیل که اولا یه ساختار استبدادی داره. ساختار استبدادیش اصلا هر منتقد و به هر حال مخالفی را به عنوان نفوذی معرفی میکنه، میگه که یه فصل الخطاب وجود داره، اول و آخر فقط شخص ولی فقیه هست و این باعث شده بود تا توی دورانی بیاد و به صورت ساختگی بگه دو تا حزب ما داریم، یه اصلاح طلب داریم، یه اصولگرا. و من یادم هست که در یه بازجویی بازپرسی در گلپایگان آقای جوادی، امیدوارم مصاحبه‌ام ببینه، به من میگفت که خب شما چی میخواید؟ ما تو آمریکا دو تا حزب هست، یکی دموکرات یکی جمهوری خواه، در ایران هم دو تا حزب داریم، یکی اصلاح طلب یکی به هر حال اصولگرا. خب به هر حال گفت که خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هم و این کجا وان کجا، اینا این داستان مربوط ایشون میشه. و به هر حال ببینید این ولی فقیه تلاش کرد که چنین دوگانگی ساختگی را ایجاد کنه، به مردم قالب کنه، اما الان دیگه نمیتونه اون ادامه بده. این یه بخش از ستونش داره میریزه به لحاظ ماهیت استبدادیش. در شعارها شکست خورده. ببینید همین که شما اشاره کردید استقلال، استقلالی که گفته امروز یعنی این که کشور ما را در یه انزوایی قرار بده و وابستگی کامل به روسیه. در بحث شما دقت کنید آزادی، الان آزادی فقط هست برای اونهایی که با ولی فقیه موافقن، میتونن روز قدس کامل برن بیرون، میتونن نوه دی کامل بیان بیرون بدون ممانعت، میتونن 22 بهمن بیان بیرون و این فقط برای افرادی هست که چاکر مآب باشن و در خدمت ولی فقیه. همچنین جمهوریت، خب دیگه به وضوح اومد گفت آقای خامنه ای تو سخنرانی بر سر قبر خمینی گفت اصلا دیدگاه امام در رابطه با جمهوری، خیلی تلاش کرد اینجور گفت، این کلام اینه که امام تلاش گسترده‌ای کرد که این جمهوری که میگه با اون جمهوری که در غرب هست اصلا سنخیت نداشته باشه. برگردیم به خود نوشته های ولی فقیه اول، میگه که این ولایت فقیه حکم چوپان رو داره، مردم هم حکم گوسفند، یعنی دیدگاه چوپان نگر و از طرف دیگه گوسفند پندار. این ماهیت جمهوری ولی فقیه است، جمهوری که ولایت فقیه میگه ماهیتش این است. در بحث اسلامیت هم شما ببینید که تمام اونهایی به اصطلاح مراجع تقلیدی که به نحوی با این حکومت سر سازگاری نداشتن رو کنار گذاشتن، آیت الله شریعت مداری، آیت الله منتظری و بسیاری دیگر رو از بین بردن و یه اسلام با قرائت خودشون آوردن که هیچ اصلا مبنای درست و اصولی هم نداره. یعنی امروز رسیده به جایی که یه مش مداح گردانندش هستن و یکیشون از این مداح اومده بود گفته بود که جدیدن یه سبک جدیدی هم اومده و سبک مداحی اگزوزی، یعنی به یه فرم خاص خودشون. اینها این ابداعات هم تو زمینه اسلامیت آوردن و داشتن. و مسئله بعدی این هست، خب این هم یه بخشی از فرو ریختن ساختار و فرسودگیش. و یه مسئله مهم اینه که توهم ایدئولوژیک داشته. این توهم ایدئولوژیک باعث شده که بره در کشورهای دیگه خرج کنه و الان خرجش از دخلش بیشتر شده، دست کرده تو جیب مردم و مالیات و اضافه شدن مالیات برای اولویت ها. اولویت هاش چی هست؟ اولویت هاش حسن نصرالله و غیره. این حکومت با این درجه از پوسیدگی نمیتونه دوام بیاره. میخواستن با یه سرودی درستش کنن، سلام فرمانده تو شیراز، جوانای دهه 90 این نوجوانای دهه 90 رفتن اون تجمع برگزار کردن و حالا اینا مجبور شدن برن سر همونجا نماز وحشت بخونن. این نماز وحشت واقعی است، واقعا یه زلزله 8 ریشتری تو بیت ولی فقیه افتاده و این چاکر مسلک ها نه اینجا تو شیراز در سر اون مکان باید بخونن، جاهای دیگه هم به زودی متوجه خواهیم شد و انشالله این کار رو انجام میدن. من در همینجا لازمه که از اون جوانان عزیزی که در شیراز رفتن و این تجمع برپا کردن هم تشکر کنم.
هم شریان سعدی و حافظ و عزیزان دیگر در شیراز، نوجوانانی که رفتن و جوانیست در این حجاب تحمیلی و هرچی که هست و نگاه شما رو، یعنی اوضاع به جای رسیده، ولی ما میبینیم اکثر مردم، من آمار دقیقی ندارم، بینندگان ما در ایران میتونن به ما بگن آقای نیکبخت و بقیه، اکثر مردم ناراضی هستن به نظر میرسه، میان شعار میدن، اون چی که روشن هست نمیخوان این مجموعه رو و این مجموعه تبدیل به یک نظام نشده، یک نظام همونطور که گفتن آقای خمینی میخواست این جمهوریتی سنخیت با جمهوری غربی نداشته باشه، کاملا موفق شد. برای یک مجموعه مندرآوردی است. جمهوری الهی جنایی فکاهی و مواردی سرش این رئیس جمهور به اصطلاح هرچه که هست بلا نسبت، یک سرش هم به آسمان. این مجموعه چهارپایه برای ادامه به نظر میرسه نداره آقای یزدان پناه، ولی باز میبینیم یک سری چه در بیرون چه در همون فرانسه در که هستی، چه در لندن چه در واشنگتن، حتی تهدید میکنه اگر این حکومت بخواد صعود کنه و نظام دیگری بیاد هرچی ما از ته دست میگیریم از اصلاح طلبان. این روند داره به کجا میره؟ به چه سامانی قراره برسه؟
بله، البته این عدم رضایتی که شما گفتید واقعیه. حالا تخمین میشه زد، شاید یک اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران اگر قرار باشه ازشون بپرسه همین امشب دوست دارن جمهوری اسلامی بره. حتی اون اصلاح طلبش هم خیلی هاشون دلخوشی لاغر توی در واقع بدنه اصلاح طلب ها، خیلی هاشون دلخوشی از جمهوری اسلامی ندارن، بخاطر اصلا سالها هم رأی دادن، هر رأیی هم که دادن علیه خامنه ای دادن. حالا درست و غلطیش رو کار ندارم، باور خودشون این بود که این رأی علیه خامنه ای هست، چون به اون کسی رأی میدادن که فکر میکردن خامنه ای باش مشکل داره. بنابراین عدم رضایت 100% وجود داره، منتها این برای رفتن جمهوری اسلامی این نارضایتی و این عدم رضایت باید تبدیل به خشم انقلابی بشه، که این خشم انقلابی همچنان در بخش عمده ای از مردم رخ نداده. یه بخشیش هم در واقع این سوپاپ اطمینان های رژیم هستن در داخل و خارج از کشور، هر کسی که به هر بهانه ای دنبال این هست که در واقع این خشم انقلابی رو به جاهای دیگه منحرف بکنه یا دربارش ترجمه اشتباه بده، به ویژه در خارج از کشور. در داخل کشور که این سران باند فریب و دروغ جمهوری اسلامی، همون اصلاح طلب ها یا اصلاح شده ها که این کار رو سالهاست دارن انجام میدن، ولی برای تبدیل این نارضایتی به یک خشم انقلابی باید واقعا اپوزیسیون، اگر وجود داشته باشه البته اپوزیسیون، حالا شاید مخالفان جمهوری اسلامی تعبیر بهتری باشه، منتها اپوزیسیون به اون معنا که وجود نداره، این مخالفان جمهوری اسلامی بالاخره اگر تریبونی دارن باید با مردم صادق و شفاف باشن و به اونها بگن که مستقیم صحبت کنن و بهشون بگن که جمهوری اسلامی با شعارهای صنفی سقوط نمیکنه. جمهوری اسلامی نه مطالبات شما رو پاسخ میده و نه سقوط میکنه. اگر قرار باشه صرفا شعارها صنفی باشه یا خواسته های تقلید گرایانه باشه، نه حجاب اجباری، نه گشت ارشاد، نه حقوق زنان و مردان، نه آزادی های اساسی، نه حقوق بشر، نه هیچ مطلوب دیگه، هیچ آرمان دیگه ای تا موقعی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشه محقق نخواهد شد در ایران. نه معلمان به حقوق خودشون خواهند رسید، نه کارگران، نه کشاورزان، نه مردم عادی، هیچ کس هرگز به حقوق خودش نخواهد رسید. وضعیت از این بدتر همیشه الان در این 2 سالی که دولت بایدن تقریبا روی کار اومده، شما میبینید که به خاطر چشم‌پوشی این دولت فاسد در آمریکا بر روی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، میبینیم که درآمدهای چه نفتی و چه غیر نفتی جمهوری اسلامی به نسبت سالهایی که دولت پرزیدنت ترامپ سر کار بود یک افزایش 700% پیدا کرده، ولی با این اوصاف نمیبینیم که هیچ، نه تنها تغییری در وضعیت مردم رخ نداده بلکه شرایط بسیار بدتر شده. و این یک سند دیگه ای از این هست که با ادامه روی کار بودن جمهوری اسلامی وضعیت مردم در ایران نه تنها بهبود پیدا نمیکنه در هیچ زمینه ای، بلکه بدتر هم خواهد شد.
آقای یزدان، توضیح بدم این خشم انقلابی که شما میگید و این نکته اشاره کردید که مخالفان در خارج از کشور باید در تریبوناشون استفاده کنن به مردم در داخل بگن که شما با زمانی که این حکومت هست باید بدتر خواهد شد و بقیه موضوعات که اشاره کردید، و تا زمانی آیا مسئله فقط همینه؟ آیا مماشات حکومت های منطقی، بعضن مماشات اروپایی ها، بعضن مماشات دولت های دموکرات در آمریکا، بعضن اینها اثری نداشته؟ آیا سرکوب ها خشونتی که حکومت به کار میبره، خود مردم آیا نمیدونن که قضیه چی هست؟ یعنی باید منتظر باشن تا مخالف، 10 تا مخالف، 100 تا مخالف خارج از کشور بهشون بگنم چی چی بود. بفرم خیلی کوتاه بفرمایید.
حرف زیاده جام چالنگی، به قول شاعر میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق و بگویم شرح درد اشتیاق. واقعا حرف که زیاده، منتها خب مسئله اینه که همه اینها یک مسئله دارن. این در داخل کشور مردم شجاعانه ایستادن، خود مردم هم مردم داخل کشور هم در نهایت راه خودشون رو پیدا میکنن با رهبران میدانی که دارن، با همون در واقع از بین خودشون افرادی پیدا خواهند شد امثال آقای نیکبخت که شجاعانه نیستند و مردم را هدایت میکنند. بلا در خارج از کشور که نه از این اپوزیسیون واقعا کلنگی میشه انتظاری داشت، نه از دولت‌های خارجی که اینها در واقع عوامل بقای جمهوری اسلامی هستند. یک جنگی هست بین مردم ایران با جمهوری اسلامی که حکومت اشغالگر ایران هست. خود شاهزاده رضا پهلوی هم در صحبت‌های اخیر خودشون دقیقا به همین نکته اشاره کردن که واقعا مردم ایران در این جنگ تنها هستند، هیچ پناهی ندارن، هیچ حامی ندارن و خودشون بزرگترین نیرو و بزرگترین اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی هستند و راه خودشون رو هم پیدا میکنن.
خب ببینید آقای نیکبخت، در همین زمین سخن شما رو میشنویم، این که در سال 57 مردم یک نقش کوتاه مدتی در یک نمایش 2 ساعته یا چند ماهه انقلابی داشتن، زنده باد مرده باد گفتن و بعد قدرت سیاسی به دست ملایان افتاد آقای خمینی برای. الان به نظر میرسه چنین نیست. مردم الان در عرصه سیاسی ایران به مرحله رسیدن نمیشه دیگه نادیده گرفت. در محاسبات چرتک انداختن در کاخ سفید، در کاخ الیزه در پاریس، همون در حوالی آقای یزدان پناه عزیز، در داونینگ استریت و جای دیگه، الان دیگه به راحتی 20 سال پیش دیگه نمیشه مماشات کرد. نمیشه به نظر میرسه. نگاه شما رو جویا هستیم، مردم الان یا واقعا قدرتی اونطور که من میگم به حساب میان نمیان آنچه که در داخل میبینید و با سالهاش؟
قطعا مردم دست بالا رو دارن و قدرت بسیار بسیار بزرگی هم دارن، به شرط اینکه خب بتونن خودشون رو باور کنن و در همین مسیر هم دارن پیش میرن. یعنی یه تعمیم باور هست در سخنان برادر عزیزم جناب آقای رضا پهلوی، هم همین بود، سعی میکردن که این باور رو تعمیم بدن که مردم میتوانن به عنوان اپوزیسیونی برای این رژیم باشن و میتوانن حتی آلترناتیوی بشن، آلترناتیو بسازن برای این ملاهایی که به جز روزه خوندن چیز دیگه ای بلد نیستن. اینها اهمیت داره. در ادامه صحبت‌های دوست عزیزم باید بگم خب مطالبه وقتی که محقق نشه خودش به یه مقابله تبدیل میشه و این اتفاقی است که الان در حال حاضر در سطح جامعه افتاده. روز به روز تظاهرات ها و اعتراضات داره بیشتر میشه. ما سالهای پیش شاهد چنین تحولاتی نبودیم و همه اینها نشان دهنده این هستش که مردم کاملا کارشون رو درست و اصولی بلدن و دارن حرکتشون رو در مسیر سرنگون کردن رژیم ولی فقیه گام به گام و کاملا هوشمندانه بر می‌دارن و این اتفاق خیلی مهم و خوبی هست. از طرف دیگه به هر حال به این نتیجه رسیدیم ما در داخل ایران که یه بخش بزرگی از این نیروهایی که در خدمت ولی فقیه بودن و وظیفه‌شون تعریف می‌شده برای حفظ نظام، الان میبینن نارضایتی مردم رو و حاضر نیستند که اعتبارشون رو هزینه کنن برای ماندگاری شخص آقای خامنه ای و از این ساختار ولایت فقیه، و این امید پرنویدی هست برای ما ایرانیان، بسیار بسیار اهمیت داره. به هر حال اون دوران مماشات هم تا حدود زیادی دیگه به سر اومده. همین آمریکایی‌ها، همین اسرائیلی‌ها در مقاطع مختلفی که مردم ایران این ولی فقیه را تا لب پرتگاه سقوط بردن، اونو نجاتش دادن. دلیل اینکه نجاتش دادن، خب آمریکایی‌ها منافع خودشون رو پیگیری می‌کردن، اسرائیلی‌ها می‌خواستن برای عرب‌های لولی درست کنن و از این طریق بتونن به هر حال به منافع خودشون دست پیدا کنن. من نمیخوام اونها رو حالا متهم کنم که چرا چنین کردن، چرا چنان کردن، منافع ملیشون رو در نظر گرفتن، اما مسئله این هست که این منافع ملی اینها به هزینه‌اش از جیب مردم ایران پرداخت شده و تا این مقطع ما پیش اومدیم. الان مردم کاملا آگاه هستن، فریب بازی‌های سیاسی دیگر دوبر رو هم نخواهند خورد. اومدن با عزم جزم در میدان که این کشور رو بسازن، این ولی فقیه رو بردارن، جایگاهش رو خراب کنن، اجازه ندن که جایگاه دیگه ای هم به این شکل ساخته بشه که استبداد پرورش بده. خیلی مهمه در سال 57 وقتی که اون فضای قوارآلود چنان فتنه ای را ایجاد کرد، خب مردم متوجه این وضعیت نبودن. شما ببینید رفتن رأی دادن به قانون اساسی که در اون ولی فقیه بوده و این که قابل اغماض نیست، نمیشه گفت مردم رأی ندادن. در جریان بازنگری این قانون اساسی هم مردم رأی دادن بدون اینکه بدونن اصلا چی هست و این شد ولایت مطلقه فقیه. یعنی از اون بحث ولی فقیه ولایت فقیه اومد شد ولایت مطلقه و رفت در قانون اساسی لایتغیر هم شد، یعنی به عنوان یه اصلی شد که دیگه نتونن تغییرش هم بدن. خب ببینید اینها رو مردم کمک کردن به این حکومت در اون مقطع و در اون مقاطع مردم با این حکومت بودن، اکثریت مردم با این حکومت بودن، ولی امروز چنین چیزی نیست. حالا شما اشاره کردید به اون شعاری که در زمان شاه داده میشه، الان دارن میگن تا آخوند کفن نشود وطن وطن نشود. خب برگشته، این نشون دهنده این هست که نگرش، دید و در واقع خواسته های مردم بسیار بسیار تغییر کرده. اصلا چی میخواستن چی شد؟ دنبال یه عدالت میگشتن. امروز عدالت رو ما باید کجا پیدا کنیم؟ در ساختار رژیم ولایت فقیه ما چجور میتونیم دنبال این بگردیم که 5000 میلیارد تومان در بنیاد شهید یه عده اختلاس کردن، 1,500,000,000,000 تومان رفتن برن نهاده دام بیارن، کشاورز و مردار و همه رو اسیر کردن، تمام ورشکست کردن، اینو چپاول کردن در وزارت کشاورزی خودشون خوردن. نه، آمارایی است که خودشون دارن میگن. یه مجلسی تشکیل دادن، آیه زلنور که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است میگه دقیقه 100 میلیون تومان هزینه داره، روزی 36 میلیارد تومان هزینه این جلسات مجلس روشن است. ماحصلش برای مردم چیه؟ الان اصفهان نزدیک به 10 تا نماینده داره تو مجلس، یه زاینده رود خود شده، یکی از اینا شهامت اینو نداره که بیاد در خصوص احقاق حق مردم سخن بگه و حرف بزنه. همش حرفای بیهوده، حرفای لغو در راستای اون چه که ولی فقیه میخواد اینا مجیزگویی کنن و تملق به چاکر مسلکی در بین اون اطرافیان و مسئولین رژیم جمهوری اسلامی پرورش پیدا کرده و این عمق نفرت و کینه مردم رو از این رژیم صد چندان کرده. مردم آمادن. الان ببینید تاکید شده بر خرابکاری های شرافتمندانه. من تشکر کنم از گروه هکری که هک کرده صنایع فولاد رو، خصوصا فولاد مبارکه اصفهان، جایی که من درش هستم، و مردم بسیار خوشحالن. صنعت فولاد هک شده ولی مردم خوشحالن. چرا خوشحالن؟ چون 200 میلیون متر مکعب در سال آب میبرن برای این فولاد، چپاول میکنن. سهم حقابه زیست محیطی زاینده رود 180 میلیون متر مکعبه، یعنی اگر 180 میلیون متر مکعب آب بدن به زاینده رود، از اول تا آخر سال آب تو زاینده روده. این آب از مردم گرفتن، چپاول کردن، بردن تو صنعت فولاد و حالا این فولاد رو غارت میکنن، میفروشن به نفع ولی فقیه به باندش. خب مردم به سطوح اومدن. این به سطوح اومدن دیگه نمیشه با حرف و حدیث و با یارانه 300 هزار تومانی و باید درمانی کنترلش کرد. این یه قلیان بزرگ اجتماعی خواهد شد، یه طغیان خواهد شد. ولی خب اون چی که نقش اپوزیسیون هست، یا حالا به قول دوست ما مخالفین هست، به قول شخص شما مخالفین هست، این هستش که ما بتونیم رفتارهای گروهی ایجاد کنیم به جای رفتار جمعی. رفتار گروهی رفتاری سازماندهی شده هستش که میدونه مطالبهش چیه. یعنی ما بریم به سمتی که هم درد را کاملا تشریح کنیم و هم درمان.
نه، من اصلا شرکت به اختلاس در وزارت کشاورزی 730 میلیون دلار در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اختلاس شده. نماینده میانه مثلا در مجلس حکومتی آقای حسینی رو اعلام کرده، اشاره کرده بودن آقای نیکبخت. اما در همین زمینه هم درد رو بشناسیم هم درمان رو. مردم به اعتراضات خودشون ادامه میدن، ولی من گروهی رو که بیشتر میتونم بگم آزادی خواهان مستبده. یعنی از یک طرف دم از آزادی میزنن، اصطلاح رو من از داستایفسکی وام گرفتم که زمانی راجب شبه کمونیستای بعدی در اون زمان که آنارشیست بودم صحبت میکرد، همین اصطلاح رو که همیش به کار میکردن. برای آزادی خواهان مستبد آقای یزدان پناه هم از دم از دموکراسی میزنن، هم به نحوی از آنها به مردم تکلیف میکنن که چه بخواید چه نخواید. حتی من یک حرف بسیار صفتی رو به کار نمیبرم که اینکه ولی مردم در زمان خمینی هم گفتن ما اینو میخوایم، مثلا الان هم همون اگر بگن بنابراین باطله، چون این دفعه اشتباه کردن. اینا رو چطور ارزیابی میکنی؟ حتی خود خمینی این رو قائل شد که مردم چه حق داشتن 40 سال پیش برای ما تصمیم بگیرن یا 70 سال پیش؟ الان آزاد هستن جوانان، آینده ای که میخوان متعلق به اوناست، نوجوانان. و بعد بفرمایید.
دلیلش اینه که جناب چارنگی هنوز خیلی از این به اصطلاح مخالفان جمهوری اسلامی در حال مبارزه با پادشاهی پهلوی هستن، بیشتر از این که با جمهوری اسلامی مبارزه بکنن. ببینید، شاهزاده سخنرانی کردند همین چند هفته پیش، یه در واقع چند تا رسانه هم این رو در اتفاق مثبت پخش مستقیم دادن، بازخوردهای زیادی هم داشت. بعدش عین مور و ملخ ریختن بیرون، هر چی گروه که در سال آدم و گروه که در سال 57 پشت خمینی بود همکاری میکرد باهاش ریخته بیرون، داره علیه شاهزاده، علیه دوران پادشاهی پهلوی که بی گمان درخشان ترین دوران تاریخ حداقل چند قرن اخیر ایران هست، دارن حرف میزنن و فعالیت میکنن. نمیگن که خب مقایسه کنید، شما ببینید در این یکی دو سال اخیر چند بار مقام های ارشد سیاسی دولت آمریکا، دولت ترامپ، مثل مایک پومپئو، مثل مایک پنس، خب دیگه از اینا بیشتر که ما نداشتیم، نمایندگان ارشد مجلس آمریکا، سناتورها با مجاهدین خلق ارتباط داشتن، این گروه رو لانسه کردن، تقویت کردن، پروموت کردن، تبلیغش کردن، رفتن دستبوسی خانم مریم رجوی. یک بار یکی از این گروه هایی که شمشیر رو از رو برای پهلوی بسته، از رو برای شاهزاده بسته، علیه این چیزا صحبت نکردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها هنوز در وجود خودشون مجاهدین خلق، این گروه با اون سابقه تاریک تروریستی ضد ایرانی رو شریک خودشون میبینن. ولی شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی که واقعا از نظر هیچ کس نیست که از نظر شخصی ایشون یک آدم دموکرات آزادمنش ندونه، با ایشون دشمنی میکنن و ایشون رو به هزار اتهام متهم میکنن که واقعا در شأن خودشون هست. اینها، من دوباره تعبیر خود شاهزاده رو استفاده میکنم، واقعا اینها از جمله اون فردی که شما اشاره کردید بهش، اینها همه بخشی از مشکل هستن، راه حل نیستن، راه حل خود مردم ایران هستن در داخل کشور.
برای چون اسم بردن سنت تفسیر خبر هست، سازمان مجاهدین خلق، آقای مایک پومپئو، آقای مایکل پنس، مایک پنس و بقیه، هر که اسم برده میشه در اینجا ازش میتونن بیان و در برنامه تفسیر خبر سخنی هست یا نمایندگانی رو بفرستن. و هر حال اگر دیدن این برنامه رو و مایل بودن، درهای تفسیر خبر همیشه بازه در جستجوی راهی برای زندگی بهتر برای ایران، مردم ایران، همزمان شدن ایران با جهان معاصر. سخنی هست، اگر یک دقیقه میشنوید آقای، که قطعا سخنی هست، آقای نیکبخت عزیز از اصفهان.
آقای خامنه ای در این سخنرانی اخیرشون در جمعی از کارگزاران رژیمش گفت که دارن تبلیغ میکنن که ما بلد نیستیم حکومت داری کنیم. من خیلی کوتاه اشاره میکنم، دلار 7 تومن رو ایشون الان کرده، خودش و ولی فقیه اول رسوندن به 32,000 تومن. ببینید چند هزار برابر شده. 80% بازنشستگان ما زیر خط فقر هستند، 40% مردم ما به صورت کلی زیر خط فقر هستند، 40% بیکاران ما تحصیل کرده ها هستند و 70% درآمد مردم باید صرف اجاره منزل بشه. در این فقط دستاورد اقتصادی. آیا به این میشه بگی کاربلد؟ یعنی این ناشی از ناکارآمدی نیست، بیدرایتی نیست، بیکفایتی نیست؟ آیه خامنه ای، ما که میایم مخالف شما هستیم، اگر واقعا عرضه حکومت داری داشتی و یه حاکمیت خوب داشتی، حکومت استبدادی، باز میشد تو رو تحمل کرد. اما متاسفانه این کجدهنی آشکاری که به مردم ایران داری قابل تحمل نیست و مردم اراده کردن، عزمشون جزم هست. من تشکر کنم از هموطنان عزیزمون که با عزم راسخ ایستادن تا ولی فقیه رو از ریشه در بیارن.
یک دقیقه آقای یزدانپناه، وقت هست، سخن آخر از شما میشنویم و مرحله ای که ایران نزدیک شد.
بله، این جمهوری اسلامی اینها وارثان بنی هاشم هستند، این آخوندها و سپاهی ها، اینها اشغالگران ایران هستند، به ایران و به مردم ایران به شکل غنیمت و به شکل اسیر جنگی نگاه میکنند. اینها میبینند که کشور زرخیز ثروتمند مرفه تحت اشغالشون در اومده و از این در واقع منابع این کشور استفاده میکنند برای در واقع تقویت، برای گسترش ایدئولوژی های شیطانی خودشون. در نهایت هم حساب کارشون با مردم ایران هست. اون مخالفانی هم که به جای مبارزه با جمهوری اسلامی تمرکز خودشون رو گذاشتن به مبارزه با مخالفان جمهوری اسلامی، اونها هم در نهایت با همین سرنوشتشون با همین جمهوری اسلامی یکسان گره خواهد خورد.
بله، به هر حال همراهی با چنین حکومتی همراهی با همه اقدامات این حکومت هست. برخورداری از مواهب این حکومت، به هر حال برخورداری از مصائب این حکومت هم در خودش و ذات خودش داره بدون هیچ تردید، همونگونه که با حکومت های مانند هیتلر. سپاس بسیار داریم از شما هر دو مهمان گرامی، جناب نیکبخت عزیز در اصفهان و سپاسگزار شما هستیم در پاریس، دو شهر زیبای جهان، دو شهر زیبای جهان که اصفهان همچنان داغدار عزیزان بانوانی هستند که اسید به روی اونها پاشیده شده و داغهای بسیار دیگر، زاینده رودی که در برابر چشمان مردم نازنین اصفهان خشکید و گاه جویباری است در آب. با سپاس از شما. بینندگان عزیز، من در روزهای اخیر ویدئویی دیدم از یکی از بازیگران آنچه که سینما در ایران خوانده میشه، آقای پیمان مادی. من رسم من نبوده به اشخاص چنین بپردازم، اما گفته ای درباره فیلمی ظاهرا فیلم عنکبوت مقدس که در فستیوال کن نشون داده شد، جایزه بازیگر زن رو به خانم امیر ابراهیمی دادن و سخنان ایشون. حرفی که آقای معادی به نظر میرسه از بازیگران ولایت مدار زد قابل تأمل هست. اهانت ناخواسته است به حتی پیامبران و کسان دیگر، هرچند که به نظر میرسه عبای ولی فقیه رو ایشون چسبیدن. سخن غلط، نادرست و بی اساسی است آنچه که گفته میشه. با هم میبینیم
مثلا کسی هیچ کس حق توهین کردن و به باورهای اینقدر قوی مردم نداره، اونم از مردم سرزمین خودت. این که دیگه اگر بوده اصلا در میلیارد مورد تایید من نیست، اصلا بهترین فیلم. میگم من که در 15 دقیقه دیدم، به نظرم بسیار فیلم ساخته در بهترین حالتش معمولی داشته، اصلا به لحاظ ساخت به نظر من در حد کن و اینا نبوده. ولی اگر توهین هم کرده که معلومه من 1 در میلیارد کنار این فیلم نمیتونم وایستم و تاییدش کنم، حتی نگاش نمیکنم. اینو واقعا میگم نگاه نمیکنم. نه، من هر فیلمی که بخواد فارغ از مسائل هنری، قصه اجتماعی، هنری باشه، وقتشو ندارم نگاش کنم. ما واقعا مگه وقت؟
خب سخن نیست. فیلم ظاهرا درباره سعید حنایی بوده، قاتل قطعه‌های زنجیره‌ای. این حق اهانت، البته حکومت ها معمولا اهانت تلقی میکنن، حتی پیامبران وقتی اومدن بقیه اهانت به باورهای خودشون میدونستن، اما اونها ادامه دادن چون میگفتن حرفی که میزنن درسته. و بقیه اینی که به اعتبار اینکه این سخن شبیه مار کشیدن که به باورهای دیگران نباید اهانت کرد، اهانت که خیلی، این باور نادرسته، این اعتقاد نادرسته. بنابراین اگر قرار باشه چنین باشه که به باورها و اعتقادات دیگران در قبال آدمخوار اهانت نکرد، چون ناراحت میشه، آدمخواری کار نادرستی است. گلوله به سینه نوجوانان شلیک کردن نادرسته. ولایت مداری گاه به سقوط به نادرستی ها فرد میشه در ایران پس از انقلاب. سپاسگزار شما هستیم از همراهی شما عزیزان. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد